مهربانی.
تشکر از شما. سلام، 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. با این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اتهام‌های وارد شده توسط جنرال دوستم بر مقام‌های ارشد حکومت نیاز به بررسی و تحقیق از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور دارد. به دنبال حمله مرگبار بالای اکادمی پلیس در پاکستان، رئیس جمهور افغانستان گفته است بدون تفکیک قائل شدن میان تروریسم خوب و بد باید علیه تروریستان مبارزه شود. در مورد اینها در صدر گزارش‌ها و پس از خبرها لحظات بعد بیشتر خواهیم گفت. پیش از همه خبرهای مهم با همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. ریاست جمهوری افغانستان میگوید اتهامات وارد شده از سوی عبدالرشید دوستم نیاز به تحقیقات عدلی و قضایی دارد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بالای اکادمی پلیس در شهر کویته پاکستان را به عهده گرفت و بر اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل از آغاز امسال تا کنون نزدیک به 4000 پناهجو در بحیره مدیترانه تلف شدند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ریاست جمهوری افغانستان می گوید اتهامات وارد شده از سوی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور نیاز به تحقیقات عدلی و قضایی دارد. در اعلامیه ریاست جمهوری که در عکس العمل و اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور نشر شده آمده است که هم اظهارات آقای دوستم به عنوان عضو کلیدی در تمام ساختارهای تصمیم گیری کشور در شرایط کنونی خلاف جایگاه وی است. اعلامیه میگوید بهتر است تا دیدگاه ها و راهکارهای متفاوت در مراجع تصمیم گیری بزرگ کشور ارائه و پس از نقد و بررسی همه جانبه روی اجرایی شدن و بهبود امور تصمیم گرفته شود. همچنان گفته شده که معاون اول ریاست جمهوری به عنوان یک مقام ملکی از همه صلاحیت‌های قانونی و واگذار شده به وی استفاده می کند. این در حال است که روز گذشته معاون اول رئیس جمهور و رئیس اجرایی را به قوم و سمتگرایی متهم کرد. جزئیات بیشتر در جریان مجله خبری. مشران جرگه افغانستان از موجودیت اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی شدت نگرانند. فرهاد سخی معاون اول مشران جرگه که ریاست جلسه عمومی امروز را نیز به عهده داشت گفت
ما هم به نمایندگی از شما با سران حکومت وحدت ملی صدای خلا می کنیم که به اختلافات نقطه پایان بگذارن. خیر فلای مردم ما، خیر فلای ملت ما، خیر فلای حکومت ما در وحدت و یک پارچگی ماست و در بقای نظام ماست.
اکثریت اعضای مشران و جرگه نیز تاکید داشتند که اتهامات رهبران حکومت بر یکدیگر به خیر ملت نیست. ریاست اجرایی افغانستان می گوید با در نظر داشت روابط گذشته پاکستان با طالبان امیدواری وجود ندارد که این کشور از حمایت طالبان دست بردارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
اوس مهم توقع داده چی دولتونه دی لترورستان خملاتر بسته ترسو پسیمه که در سویل برخاق لپاره خاصی کرد.
اما عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان ابراز خوشبینی می کند که با توجه به منزوی شدن پاکستان ممکن این بار این کشور در روند صلح با افغانستان صادقانه همکاری کند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بالای اکادمی پلیس در شهر کویته پاکستان را به عهده گرفت. در این حمله 59 تن کشته شدند. یک آژانس خبری مربوط به داعش امروز خبر داد که جنگجویان این گروه حمله شبانگام بالای اکادمی پلیس را راه اندازی کردند که در آن بیش از 100 تن مجروح شدند. و گفته مقام های پاکستانی 5 تا 6 تن از مردان مسلح بالای لیلیه این مرکز آموزشی در حومه شهر کویته حمله کردند. بیشتر در این مورد در جریان برنامه. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 3740 پناهجو در بحیره مدیترانه جانهایشان را از دست دادند. سال گذشته 3771 پناهجو در امین را با امید رسیدن به کشورهای اروپایی تلف شدند. به گفته سازمان ملل متحد در 2015 میلادی حدود 1,000,000 تن از راه بحیره مدیترانه تلاش کردند تا خود را به اروپا برسانند. در این حال مقامات فرانسه از بین بردن یک کمپ مهاجرین را آغاز کرد. این کمپ در نزدیکی شهر بندری کالی واقع است که در آن حدود 6500 تن زندگی می کنند. پلیس فرانسه امروز گفت حدود 2300 پناهجو را از این کمپ اخراج کرده. پناهجویان از افریقا، شرق میانه و آسیای مرکزی با امید رفتن به بریتانیا در این کمپ که به نام جنگل هم یاد می شود زندگی می کنند. و خبر اخیر این که وزیر خارجه ترکیه میگوید در صورت احساس تهدید به امنیت کشورش انقره عملیات زمینی را در عراق راه‌اندازی خواهد کرد. مولود چاوش اوغلو امروز به یک تلویزیون محلی ترکیه گفت ما آماده استفاده از تمام منابع هستیم که یکی آن عملیات زمینی می باشد. بغداد گفته که ترکیه در عملیات برای بازپسگیری شهر موصل از گروه دولت اسلامی یا داعش اشتراک نخواهد کرد. پایان سرویس خبری.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری میشنوید که با پوزش که مشکل فنی پیش آمد صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. اتهام های جنرال دوستم بر مقام های ارشد حکومت نیاز به بررسی از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور دارد. این را ریاست جمهوری افغانستان گفته. پیامدهای احتمالی اختلاف میان رهبران حکومت افغانستان چیست؟
باعث تشدید جنگ، نابسامانی و ایرانی افغانستان و بالاخره کوتاه کردن عمر حکومتی که نامش وحدت ملی است.
بعد دنبال حمله مرگبار در پاکستان، رئیس جمهور غنی گفت بدون تفکیک قائل شدن میان تروریسم خوب و بد باید علیه تروریستان مبارزه شود.
شکی نیست که در گذشته ها و قسمم در حال حاضر پاکستانی ها با بخشای از سازمان های راست‌افکن برخورد چندانه داشتیم.
شماری از سناتوران افغان بر ادامه نبرد در فصل زمستان علیه شورشیان طالبان تاکید می‌ورزند.
ایران و پاکستان می‌خواهند که به بهانه صلح یا آتش جنگ که فعلا نیروهای امنیتی ما می‌دانند از امکانات خوب برخوردار هستند در سرمای زمستان اینا را توقف بدن.
یک مقام ارشد امریکایی به عربستان سعودی رفت. هدف از سفر جنرال ولتل چیست؟ لحظات بعد خواهید شنید. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. اتهام‌های جدی و انتقادهای تند معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از مقام‌های حکومت به شمول رئیس جمهور غنی واکنش ریاست جمهوری را برانگیخته است. ارگ میگوید که اتهام‌های وارد شده توسط جنرال دوستم نیاز به بررسی و تحقیق از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور دارد. آقای دوستم رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرائیه را به روز دوشنبه به قومگرایی متهم کرد. بیشتر در این گزارش از نصرت پارسا بشنوید.
ارگ ریاست جمهوری به روز سه‌شنبه با پخش یک خبرنامه گفته است اظهارات دیروز عبدالرشید دوستم در شرایط کنونی خلاف شأن و جایگاه وی است. در خبرنامه گفته شده است که آقای دوستم عضو کلیدی در ساختارهای تصمیم گیری در کشور است و بهتر خواهد بود تا دیدگاه‌ها و راهکارهای متفاوت در مراجع تصمیم گیری کلان کشور ارائه شود و پس از نقد و بررسی همه جانبه روی اجرای شدن و بهبود امور تصمیم اتخاذ گردد. در خبرنامه آمده است که معاون اول ریاست جمهوری به عنوان یک مقام ملکی از تمام صلاحیت‌های قانونی و واگذار شده به ایشان استفاده می‌نماید. ارگ در این خبرنامه نگاشته است که اتهام‌های وارد شده از سوی معاون اول رئیس جمهور به برخی مسئولان و نهادهای امنیتی نیاز به بررسی از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور دارد. این در حالی است که جنرال عبدالرشید دوستم به روز دوشنبه در ولایت جوزجان رئیس جمهور و رئیس اجرایه را به قوم‌گرایی و سمت‌گرایی متهم کرد و ادعا کرد که رئیس جمهور بر وی اعتماد ندارد. آقای دوستم همچنان گفته است که صلاحیت‌های معاونیت اول را رئیس جمهور در قبضه خود گرفته است. برخی اعضای مشران و جرگه این اظهارات را ناشی از مداخله اطرافیان معاون اول رئیس جمهور در کار وی می‌دانند. محمد آصف صدیقی و عضو این جرگه به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت برخی نزدیکان آقای دوستم تلاش می‌کنند میان سران حکومت وحدت ملی فاصله ایجاد کنند.
وایره باید داشته باشند که اطرافیانشان همیشه اونا یک تعدادشان استفاده جوها میکنن، میخوان که به عناوین مختلف غیر مستقیم از آدرس بعضی کسای دیگه میخوان که اینا را احساساتی بسازن و میخوان که یک درز ایجاد بکنن، مخالفت ها را ایجاد بکنن بین سران حکومت وحدت ملی.
از سوی دیگر احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که ادامه چنین تنش ها میان سران حکومت منجر به تشدید جنگ خواهد شد.
عدم اتحاد همبستگی بین مسئولین یا بین رهبران دولت افغانستان باعث تشدید جنگ، نابسامانی، ویرانی افغانستان و بالاخره کوتاه کردن عمر حکومت که نامش وحدت ملی است.
اظهارات آقای دوستم تنها مورد از تنش‌ها میان سران حکومت وحدت ملی نیست. پیش از این دکتر عبدالله رئیس اجرائیه نیز اظهارات تند علیه رئیس جمهور داشت که ریاست جمهوری این اظهارات را خلاف اصول حکومتداری خوانده بود.
واکنش ریاست جمهوری افغانستان در مورد اتهام‌های جدی و انتقادهای تند معاون اول ریاست جمهوری از مقام‌های حکومت به شمول رئیس جمهور غنی گزارش بود از همکار ما نصرت پارسا در کابل. نظر شما در این مورد چیست؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بعد دنبال حمله مرگبار بالای اکادمی پلیس در پاکستان، رئیس جمهور افغانستان گفته است که بدون تفکیک قائل شدن میان تروریسم خوب و بد باید علیه تروریستان مبارزه شود. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی گفته است تروریسم هیچ دین، نژاد و قانون را نمی شناسد. آقای غنی همچنان حمله در پاکستان را به شدت تقبیه کرده. بیشتر در این گزارش سید سمی عباس بشنوید.
گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله کشنده بر کویته را به عهده گرفت. در نتیجه حمله بر مرکز تعلیم و تربیه پلیس در کویته بیش از 60 نفر کشته و بیش از 120 نفر مجروح گردیدند که وضعیت صحی 15 نفر آنها وخیم است. خبرگزاری اعماق که به گروه دولت اسلامی داعش منصوب می باشد گفته است که این حمله توسط افراد داعش انجام شده است. شب گذشته چند ساعت بعد از آن که این حمله صورت گرفت، مقامات امنیتی در منطقه اتهام وارد کردند که گویا این حمله در افغانستان تحریزی شده است. اما معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان میناپال به رادیو آزادی گفت
افغانستان حکومت پاکت که
حکومت افغانستان حمله بر مرکز تعلیم و تربیه پلیس در کویته را با شدت محکوم می کند. حکومت افغانستان به این باور است که مبارزه علیه تروریسم مسئولیت مشترک کشورهای منطقه و جهان می باشد. کشور ما بیشتر از همه قربانی تروریسم می باشد و خواهان مبارزه واقعی کشورها علیه آن می باشد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افسود افغانستان تروریستان را به دو گروه خوب و بد تقسیم نمی کند و همه را به یک چشم می‌بیند. از سوی دیگر تحلیلگران امور نظامی به این نظرند که در بلوچستان دخالت خارجی مشکل نیست. بریگدر صد به رادیو آزادی اظهار داشت مخالفان پاکستان می‌خواهند مانع عملی شدن پروژه چین به نام اسپک در منطقه شوند و از این سبب در بلوچستان حمله می‌کنند. حکومت ضعیف است. ائتلاف های مختلف و سیاست های مختلف وجود دارد. پلیس هم 20% منطقه را تحت کنترل دارد. 80% دیگر آن در کنترل اردو می باشد. در اینجا تروریستان و یاغیان حضور دارند و دخالت خارجی در بلوچستان آسان است. خارجیان می خواهند در این ایالت پروژه سی پی سی را ناکام بسازند. اما مخالفان سیاسی حکومت پاکستان در این کشور به این نظرند که حکومت پاکستان همیشه تلاش کرده است که مسئولیت ناکامی خود را به دوش دیگران بار کند. یک مقام حزب نشنل عوامی میا افتخار حسین میگوید حمله بر مرکز تعلیم و تربیه پلیس در کویتا هم یک نمونه آن می باشد. این سوال باید پرسیده شود که چگونه تا به اینجا رسیدند و حمله را انجام دادند و در آن پیروز شدند. این ناکامی ماست. باید تحقیقات شود که مشکل در کجاست. برای وضع این که ما کشورهای دیگر را متهم کنیم، اول باید از خود محافظت نماییم. اگر مشکلی ایجاد نشد، در آن صورت اگر کسی از خارج این عمل را انجام داده باشد، این هم معلوم خواهد شد. در سالهای 2006 و 2008 هم بر مرکز تعلیمی پلیس در کویتا حملات صورت گرفته بود.
شنیدید که بعد دنبال حمله مرگبار بالای اکادمی پلیس در پاکستان، رئیس جمهور افغانستان گفته است که بدون تفکیک قائل شدن میان تروریسم خوب و بد باید علیه تروریستان مبارزه شود. در همین مورد نظر جاوید کوهستانی کارشناس افغان را پرسیدم.
در برابر طالبای افغانی، مخصوصا شبکه افغانی که بارها در کابل عملیات‌های خطرناک و پیچیده را انجام دادند، باعث شهادت مردم ملکی و نظامی افغانستان شدند، برخورد پاکستان واقعا یک برخورد دوگانه بوده، یعنی مورد حمایت قرار دادن شبکه افغانی را. حتی اهداف بزرگ را که مورد حمله قرار بدن توسط سازمان استخبارات و مشاورین و افراد از اونها داده میشد و هنوز داده میشد. پانو شبکه خانی در مسئولیت به سر میبره. همچنان فعالین طالبان در پشاور، در کویته، در اطراف شهر کویته، چمن، کراچی فعال بودند. مراکز آموزشی، مراکز تعمیر و تجهیز، مراکز سازماندهی، در مجموعه از مسئولین طالبان به نام والی و قماندان و ولسوال و سرگروپ و قاضی در خاک پاکستان از اینجا امر نکردند. هیچ وقت پاکستان یک برخورد جدی علیه طالبایی که در افغانستان می جنگیدن، مردم افغانستان اذیت می کردن، انجام ندادن. البته در این اواخر فشارهای پاکستان به طالبا عملا بیشتر شده، به دلایلی که اوضاع بازی طالبا تغییر یافته، با کشورهای دیگری رابطه شدن یا از کنترل بیرون رفتن. به این منظور دستگیری هایی را در کویت انجام دادن. یعنی حال که ما شما صحبت میکنیم، بخشای از طالبای افغانی شهر کویت را تخلیه کردن، تعداد زیادی از رهبراشان به شمول ایبت الله به سمت گرد جنگل رفتن. در حقیقت سیاست پاکستان یک مقدار بیشتر تغییر کرده و در حال تغییر است به اساس فشارهای بین المللی.
بله.
ولی این کافی و بسنده نیست.
اما این بار اول نیست که دولت مردان افغانستان، مشخصا رئیس جمهوری کشور، تأکید می‌ورزه که نباید میان تروریسم خوب و بد تفکیک قائل شد. سوال اساسی است که چی باید کرد تا سیاست پاکستان را به گونه کامل تغییر داد؟
پاکستان به دنبال اهداف بزرگی است. بر رو اهداف که قبلا اشاره داشتن سیاست گذارای پاکستان در ارتباط و وضعیت کشمیر، نفوذ هندوستان و سایر مسائل کلان به یک سر تفاهمات در افغانستان دسترسی پیدا نکنند، افغانستان یک کشور دوست برای پاکستان نباشه، تا اون زمان بسیار ناممکن است که ریشه های تروریسم افراطیت در پاکستان کاملا خشکیده شود یا از اونها میزبانی صورت نگیره، مورد توجه و حمایت سازمان های استخباراتی پاکستان قرار نگیرند.
آقای کوهستانی، یک قماندان شبه‌نظامیان سرحدی پاکستان ادعا کرده که مهاجمان با عناصر در افغانستان تماس داشتند. البته مهاجمان که بالای اکادمی پلیس پاکستان هجوم بردن. این ادعا به نظر شما چقدر دقیق بوده میتونه؟
البته ببینید، شک نیست همون گونه که عملیات های طالبان جغرافیای پاکستان انجام میتن. در حال حاضر بخشای از جغرافیای افغانستان در کنترل حاکمیت ملی امامی است، در حاکمیت دولت در اینجا وجود ندارد، چی در اطراف هلمند، در بعضی از مناطق سرحدی در از شرق افغانستان که داعش در اوج نفوذ داره، یا در اطراف پکتیکا در نوار مرزی دیورند و وزیرستان شمالی جنوبی که در اونجا مخالفین پاکستان طرفدارای یکیملای مسعود و بیت الله مسعود و افراد وابسته به طالب تحریک طالبای پاکستان و گروپای منگلباخ فعالیت دارند، قطعا حضور دارند، چه زیر پوشش مهاجرین یا بدون یا در هماهنگی و تبانی شبکه‌های توریستی در این منطقه است. این شده میتونه که از اینجا این طراحی انجام شده باشه، ولی به معنای نقش حکومت افغانستان نیست.
جاوید کوهستانی کارشناس افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این گفتگو در صفحه اینترنت ما هم قابل شنیدن هست. آدرس ماست www.azadiradio.com.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک نظامی ارشد آمریکایی در یک سفر غیر منتظره به عربستان سعودی رفته است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. شماری از سناتوران افغان بر ادامه نبرد در فصل زمستان علیه شورشیان طالبان تاکید می‌ورزند. آنها امروز تلاش‌های صلح را بی نتیجه خواندند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
مشران جرگه افغانستان با اشاره به سیاست قبلی پاکستان در پروسه صلح می‌گوید که مصالحه و گفتگو با طالبان مصالح مانند سال‌های قبل باز هم بی نتیجه خواهد بود. بیشتر اعضای این جرگه در جلسه عمومی روز سه شنبه با نگرانی از این مسئله گفتند که پاکستان می‌خواهد با نشان دادن علاقمندی به گفتگوهای صلح یک بار دیگر طالبان مصالح را در فصل زمستان از جنگ به دور نگه دارد. فرهاد سخی معاون اول مشران جرگه که ریاست جلسه را نیز به عهده داشت پس از نگرانی سناتوران گفت که حکومت باید در زمستان با استفاده از امکاناتش در مورد چگونگی آغاز پروسه صلح یک تصمیم مناسب بگیرد.
ایران و پاکستان میخواهند که باز به آشروی کنند در زمستان امسال به بانی صلح یا آتش جنگ که فعلا نیروهای امنیتی ما میدانند از امکانات خوب برخوردار هستند در سرمای زمستان اینا را توقف بدن. امید مایی است که دولت در اینجا تصمیم عقلانی خود بگیره و اقدامات جدی خود با سرکوبی عناصر دهشت افغان در تمام سرزمین افغانستان داشته باشند.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که از دیدار مقامات افغان با طالبان در قطر سخن گفته شده و پاکستان نیز از طالبان خواسته است که به گفتگوهای صلح حاضر شوند. سناتوران تاکید میکنند که ممکن طالبان یک بار دیگر به بهانه گفتگوهای صلح برای یک فصل جنگی دیگر تجهیز شده و این در حالی است که حکومت افغانستان انتظار گفتگوهای صلح را با این گروه دارد. از سوی هم ریاست اجرایی افغانستان میگوید که حکومت دروازه های صلح را باز گذاشته است، اما این به این معنا نیست که نیروهای افغان صلاحشان را در برابر گروهایی که در برابر حکومت می جنگند به زمین می گذارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت که با توجه به روابط طالبان و پاکستان حکومت افغانستان نیز امید زیادی به موافقت گفتگوهای صلح با طالبان ندارد، اما انتظار این است که کشورهای منطقه از حمایت تروریسم دست بردارند. فیض محمد زلان کارشناس افغان میگوید با گفتگوهای صلح که پاکستان در آن دخیل باشد توقع شدن نمیتواند، اما با گفته ای وای باید برای صلح تلاش ها ادامه یابد.
صلح افغانستان این بسیار یک بحث مهمی است که از این به بعد موسمی نگیریم، فصلوار نگیریم، بلکه بحث صلح در هر زمان و هر وقت هر اهمیت بسیار مهمی را دارند و شو هر آن بحثی که در پاکستان دخیل میشه و به معنای صلح حرکت ها صورت میگیره نه تنها وقت گیر هستن بلکه بی‌معنا هم هستن و ضیاع وقت است.
با این همه شورای عالی صلح به گفتگوهای صلح امیدواری نشان داده و میگوید که فشارها بالای پاکستان افزایش یافته و به همین خاطر این کشور مجبور است که از موقف قبلیش عقب برود. عبدالخبیر اوجخون معاون این شورا با توجه به این نگرانی ها میگوید که ممکن این بار پاکستان در پروسه صلح همکاری صادقانه نماید و این پروسه موفق شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طور که پیشتر هم گفتیم، قماندان مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در شرق میانه در یک سفر غیر منتظره به عربستان سعودی رفته است. بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنوید.
جنرال جوزف واتل، قماندان مرکز قمانده نیروهای آمریکایی در شرق میانه، به عربستان سعودی به طور غیر مترقب سفر کرد و با مقامات عالی رتبه این کشور به شمول وزیر دفاع و شاهزاده محمد بن سلمان معاون ولیعهد این کشور ملاقات کرده است. مسافرت جنرال جوزف واتل به عربستان سعودی در حال صورت می‌گیرد که نگرانی‌های بین‌المللی در مورد کمپاین هوایی ائتلاف به رهبری عربستان در کشور همسایه آن یمن و تلفات افراد ملکی ناشی از آن افزایش یافته است. غوغای بین‌المللی در مورد تلفات ملکی ناشی از جنگ هوایی ائتلاف به رهبری عربستان بر ضد شورشیان حوثی طرفدار ایران در یمن در ماه مارس باعث آن شد تا قصر سفید در اوایل ماه جاری بازنگری حمایت استخباراتی و لوجستیکی با ائتلاف به رهبری عربستان را اعلان کند. اما به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، واشنگتن در این زمینه به طور خیلی محتاطانه حرکت می کند تا روابط حساس را با متحد دیرینه اش ریاض خدشه‌دار نسازد. جنرال جوزف واتل، قماندان مرکز قمانده نیروهای آمریکایی در شرق میانه، به خبرنگارانی که با وی سفر می کنند با ابراز این که وی می خواهد نگرانی های عربستان را بشنود گفته است: نخستین چیزی را که می خواهیم بشنویم این است که آنها با ما چه می گویند. خیلی مهم است تا اعتماد در روابط حفظ شود. آژانس خبری دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که شاهزاده محمد بن سلمان معاون ولیعهد این کشور و جنرال جوزف واتل روی همکاری‌های نظامی و تلاش‌های مشترک در امر مبارزه با تروریسم بحث کردند. و تاریخ 8 اکتبر در نتیجه یک حمله هوایی بالای مراسم تدفین جنازه در صنعا پایتخت یمن که در کنترل شورشیان حوثی قرار دارد 140 تن کشته شدند که اکثریت آنها افراد ملکی بودند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، این رویداد باعث موجی از انتقادات بالای عربستان سعودی و متحده و ایالات متحده آمریکا شده است. در عکس‌العمل با آن، شورای امنیت ملی آمریکا گفت بازنگری حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان را که قبل از این هم خیلی کاهش یافته بود را آغاز کرده است.
حالا بیایید در مورد بهایی ها بشنویم. کمیته بین المللی بهایی های جهان میگوید که ایران روند سرکوب این اقلیت مذهبی را شدت بخشیده. زرغونه منگل با مهتاب وحیدی راد، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که چه تعداد فرد بهایی در ایران زندگی میکنند.
تعداد دقیق بهائیانی که در ایران ساکن هستند مشخص نیست، اما اینطور که جامعه جهانی بهائی اعلام کرده، ده ها هزار بهائی هم اکنون در ایران به سر میبرند که حدود 90 نفرشون دست کم الان در زندان‌های ایران هستند به اتهام‌های امنیتی.
خانم وحیدی راد، بر اساس گزارش‌های تازه، حکومت ایران اقدامات تازه و جدی را در مقابل بهائی‌ها اتخاذ کرد. دلیل اقدامات، دلیل اتخاذ این تدابیر چی میتونه باشه؟
این اقدامات خیلی جدید نیست. بهائیان از سالها پیش، اینطور که فعالان این عرصه و جامعه جهانی بهائی در ژنو اعلام میکنه، حکومت ایران تعدادی از بهائیان رو از تحصیل محروم کرده هر سال، به خصوص امسال با شروع سال تحصیلی ما باز تعداد زیادی محرومیت از تحصیل داشتیم که به اونها اعلام میشه در مدارکشون نقص دارن. اما اونطور که فعالان حقوق بشر میگن، تنها دلیل محرومیت از تحصیل این افراد اعتقاد بهاییشون هست. تعدادی از اونها رو کسب و کارشون رو تعطیل میکنن، مغازه‌هاشون رو تعطیل میکنن، یا اینکه از سمت‌های دولتی، یعنی در از اشتغال در ادارات دولتی محروم هستن، در بخش خصوصی با محدودیت‌های مواجه هستن. و خب هیچ وقت حکومت ایران اعلام نکرده که دلیل این محرومیت‌ها اعتقادات این افراد هست، بلکه همواره گفته که اتهام های امنیتی به این افراد وارد هست و اونها رو مثلا به اخلال در نظم عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده و این اقدامات رو انجام داده، که خب این افراد این اتهام ها رو رد میکنن و میگن پیروان آیین بهایی اصلا کاری به سیاست ندارن و به هیچ عنوان وارد مسائل سیاسی نمیشن، این اتهام ها رو واهی میدونن.
آیا در داخل ایران گروه های غیر بهایی وجود دارن که به نحوه از حقوق بهایی های ایران دفاع کنن و ابراز همبستگی با اونا کنن؟
نه، متاسفانه طی سالهای اخیر نهادهای مدنی بسیار در ایران ضعیف شدن و فعالیت انجیو ها اونقدر در ایران قوی نیست که بتونن از حقوق این افراد دفاع بکنن، اما خب فعالانی هستن در داخل ایران که همچنان این گزارش ها رو به خارج از کشور میدن.
مهتاب وحیدی ایراد خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود. فردا هفت صبح باز هم با تازه ترین و مهمترین تحولات با شما خواهیم بود. لحظات بعد نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 آغاز می شود. شبتان بخیر و خدا نگهدار.